سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. ایران میگوید تنها نیمی از مبلغ قرارداد خرید هواپیماهای بوئینگ را پرداخت می‌کند. بنیامین نتانیاهو سفر وزیران اسرائیلی به کشورهای حامی قطعنامه توقف شهرک‌سازی‌ها را ممنوع کرد. و جورج مایکل، خواننده سرشناس بریتانیایی، در سن 53 سالگی درگذشت. ایران میگوید به دلیل نوع سفارش و امکانات انتخابی هواپیماهای موضوع قرارداد با شرکت بوئینگ، تنها نیمی از مبلغ قرارداد را پرداخت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسقر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، تایید کرد که از مجموع 16 میلیارد و 600 میلیون دلار کل مبلغ قرارداد با بوئینگ، تنها نیمی از آن پرداخت خواهد شد. پیشتر مدیر عامل ایران ایر هما امضای نهایی قرارداد فروش 80 فروند بوئینگ به ایران را اعلام کرده بود. ایرباس نیز قرار بود که 118 فروند هواپیما به ارزش 25 میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعداً این تعداد را به 112 فروند و مبلغ آن را به زیر 10 میلیارد دلار کاهش داد. دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ در شهریور ماه اعلام کرده بودند که دولت ایالات متحده مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است. در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره ضرورت توقف شهرک‌سازی اسرائیل در اراضی فلسطینی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سفر همه وزیران کابینه این کشور به کشورهای حامی قطعنامه از جمله بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه را منع کرد. آقای نتانیاهو روز یکشنبه همچنین از وزیران کابینه خود خواست با همتایان خود از کشورهای حامی قطعنامه هیچ نوع همکاری نداشته باشند. نخست وزیر اسرائیل همزمان با احضار سفیران 10 کشور حاضر در رأی‌گیری اخیر شورای امنیت در مورد شهرک‌سازی‌ها به این کشورها اعتراض کرد. بنیامین نتانیاهو شخصاً پست وزارت خارجه را نیز در دست دارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین دستور داده است وزارت خارجه اسرائیل در مورد بازنگری در روابط این کشور با سازمان ملل بررسی‌های لازم را انجام دهد. شورای امنیت روز جمعه با حمایت 14 کشور و عدم وتوی آمریکا قطعنامه 2334 را به تصویب رساند که بر محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی و لزوم توقف این ساخت و سازها تاکید می‌کند. جورج مایکل، خواننده سرشناس بریتانیایی، در سن 53 سالگی در شهر آکسفوردشایر انگلیس درگذشت. مایکل لیمپن، مدیر برنامه‌های آقای مایکل، بامداد روز دوشنبه خبر درگذشت او را تایید کرد. به گفته مدیر برنامه‌های جورج مایکل، او به دلیل ایست قلبی در منزل خود درگذشت. وضعیت جسمانی وی در 5 سال گذشته با مشکلاتی مواجه بود. جورج مایکل در میان طرفداران ایرانی بیشتر با ترانه زمزمه بی تفاوت Careless Whisper شناخته می شود. جورج مایکل در سال 2008 میلادی از سوی مجله بیلبورد به عنوان یکی از 100 هنرمند مطرح تاریخ معرفی شده بود. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ابطال یک قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی در مورد فروش یک زمین 240 هکتاری در جزیره کیش خبر داد. به گفته آقای سراج، این ملک در اختیار اتباع بیگانه بوده است. آقای سراج روز یکشنبه قرارداد فروش این قطع زمین را مشکل آفرین توصیف کرد و توضیح داد که یک سوی این قرارداد فردی بوده که به گفته ناصر سراج دارای تابعیت کشورهای مختلف بوده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور زمان انعقاد این قرارداد را اعلام نکرد. این بخش خبری هم در همین جا به پایان رسید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اون موقع
واقع 10 سالم بود، خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 3 ماه پس از روز جهانی دختر بچه ها، حالا موضوع ازدواج دختر بچه ها در ایران داغ شده است. از نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولان کوچک و بزرگ سیاسی، اجتماعی و امنیتی در این مورد اظهار نظر می کنند. آذر ماه امسال در حالی که فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای ارائه طرح ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر سنین 13 و 15 سال در مجلس خبر داد، رئیس بسیج جامعه زنان حذف شرط سنی از شروط ازدواج دختران را جنگ با خدا نامید. مینو اصلانی رئیس بسیج به خبرگزاری فارس گفت که این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفتند و در حالی ادعی در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدر سالاری به راه افتاده است. این سخنان مینو اصلانی پس از آن مطرح شده که آیت الله ناصر مکارم شیرازی ازدواج دختران پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم گیری را جایز ندانسته و باطل اعلام کرده است. اما ازدواج پیش از بلوغ عقلی به چه معناست؟ پای سخنان لیلا بنشینیم، دختری که 12 سال پیش در یکی از روستاهای ایران به عقد پسری 15 ساله درآمد. او پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود.
این ازدواج برای همسرتون هم به همین اندازه ناگهانی بود؟
انگار که تو خونه خودشون صحبت کرده بودن با علی. برای اون به اندازه من زیاد شوک‌آور نبود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا. خانواده چیه؟ من وظیفم الان چیه؟ من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من به بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز. اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
مدرسه میرفتین؟
با تو روستای ما تا کلاس 5 همه میرن، بعد اون دیگه نخیر نرفت. کلا همه تو روستا تو این سن ازدواج میکنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا.
اون زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟
اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه ای برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه. از این بابت ناراحت بودم، یه ذره میترسیدم، چون میدونستم که داخل همون کوچه دوباره زندگی میکنم، جای دوری نمیرم، ولی از اینکه میرم یه خونه دیگه با کسایی که نمیدونم چجوری باهاشون رفتار میکنم، اصلا این علی کی هست، من با چجوری باید باهاش باشم، از این لحاظا میترسیدم.
از نامزدی چقدر طول کشید تا زمانی که مراسم عروسیت برگزار شد و در اتاق مشترک یا خانه مشترکی با علی زندگی تو شروع کردی؟
همون مراسمی که بود برای ازدواج بود.
اولین باری که کنارش دراز کشیدی، اولین باری که باهاش توی اتاق تنها موندی، به عنوان یه دختر 10 ساله به چی فکر میکردی؟ چقدر میدونستی که قراره چه اتفاقی برای تو بیفته؟ چقدر از رابطه زن و شویی اطلاعات داشتی؟
قبل روز مراسم خواهرم به من یه چیزایی گفت که ای کاش اونم نمیگفت، چون که من اگه با همون اطلاعات صفر خودم میرفتم اونجا خیلی بهتر بود، چون که چیزایی که به من گفت من نفهمیدم اون موقع، چون که نفهمیدم و رفتم توی اون اتاق و تجربهش کردم، این خیلی بدتر بود. احساس میکردم که خب ازدواج کردیم، حلقه‌ام گرفتم، لباسم پوشیدم، تو مراسمم با شما خندیدم و خوردم، مراسمم تموم شد، اومدم خونتونم، بس دیگه تموم شد دیگه، بازی تمومه. ولی بازی تموم نبود، بازی تازه داشت شروع میشد. برای من خیلی سخت بود، هنوزم میگم اثراتش تو من هست. من الان هم دارم صحبت میکنم با تو، داره دستم میلرزه واقعا از موقعی که دارم صحبت میکنم راجع به این. نمیدونی چقدر سخت بود. اونا میدونستن من 10 سالمه، میتونستن اجازه بدن یه ذره بزرگ بشم حداقل.
حالا نمایندگان مجلس ایران میگویند که میخواهند فکری به حال این موضوع کنند. آنها میگویند که در تلاشند تا در ابتدا با نظرخواهی از روحانیون در قم و سپس با طرح لایحه‌ای در مجلس حداقل سن ازدواج را تغییر دهند. اما آیا آغاز تغییر سن ازدواج با نظرسنجی از علمای قم نتیجه بخش خواهد بود؟ آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ.
به نظر من پرداختن به مسئله شرعی و گرفتن اذن از علما در این حوزه هم میتونه یک رویکرد مثبت داشته باشه، هم میتونه نشون دهنده یک مسائلی باشه که چندان امیدوارکننده نیست. رویکرد مثبت این قضیه این هست که به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخش عمده ای از قانون ما منتج از فتاوی شرعی و فقه شیعه هست. بنابراین اگر عده‌ای برای تصویب قانون یا برای حتی اجرای قانون به دنبال این هستن که پشتیبانی شرعی از اون بگیرن، میتونه امیدوارکننده باشه برای برخی از دستاوردهای مثبت قانون. اما آیا نمایندگان مجلس بسنده کردن به گرفتن این دستورهای شرعی و فتاوی شرعی؟ آیا این طرحی که فراکسیون زنان مجلس مطرح کرده و پیشتر هم ما در صحبت‌های برخی از مسئولان مثل خانم شهین دختر ملاوردی نگرانی از حداقل سن ازدواج رو می‌دیدیم، آیا جوانب دیگه‌ای که منجر به این پدیده اجتماعی شده در نظر گرفته شده؟
تلاش برای تغییر سن ازدواج و افزایش آن در حالی آغاز شده است که به گفته نسرین ستود، حقوقدان ساکن ایران، در قوانین فعلی هیچ تناسبی بین سن بلوغ عقلی و مسئولیت فردی برای دختران وجود ندارد.
قانون ایران در بخش مسائل مربوط به سن مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای افراد زیر 18 سال به گونه ایست که حتی این افراد رو در معرض مجازات اعدام قرار میده و حتی با اصلاحیه‌ای که در سال 1392 به قانون مجازات اسلامی وارد شد، همچنان هم دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرار می گیرند. و این به این دلیل است که قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست، زیرا همین قانون مدنی ما در ماده 1043 خودش میگه نکاح دختران، دختری که تا به حال ازدواج نکرده حتی اگر به سن 40 سالگی هم رسیده باشه، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اون هست. این دختر برای انتخاب شریک زندگیش حتما به اجازه پدر احتیاج داره. اما در جایی که همین دختر در سن 9 سالگی چه بسا مرتکب جرم سنگینی بشه، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تربیتی، اجتماعی، خانوادگی، اون رو در معرض مجازات های سنگین حدود و قصاص قرار میدن. این مشکلاتیه که در مجموع قوانین ما وجود داره به دلیل اینکه با موازین علمی حاکم بر زندگی امروز بشری سازگار نیست.
با اینکه در بسیاری از کشورهای جهان سن قانونی ازدواج 18 سال تعیین شده و برقراری رابطه جنسی با افرادی زیر این سن جرم تلقی می شود، دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی زهرا سجادی نه محدودیت قانونی و نه مسائل شرعی را عامل تعیین سن ازدواج معرفی کرده. او گفته است که بر اساس شرایط محیطی و اقلیمی سن آمادگی برای ازدواج تغییر می کند. خانم سجادی گفته است در محیط های گرم سیر مانند خوزستان و بندرعباس دختران و پسران بلوغ زودرس دارند و شرایطی وجود دارد که توانمندی های بیشتری را حتی از نظر اقتصادی دارا هستند و این افراد خیلی زودتر می توانند زندگی را اداره کنند. آسیه امینی.
یا نگاهشون به دختران جوان کشور مثل نگاهی که به نباتات و گیاهان دارن، در واقع هیچ جنبه روحی، روانی، اجتماعی، انسانی برای این افراد در نظر نمیگیره. اگر قراره که اقلیم و شرایط سرمایی به بلوغ و نیازهای جسمی و جنسی انسانها پاسخ بدن، فرق گیاهان و جانوران و انسانها در این زمینه چطور مشخص میشه؟ وقتی ما کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفتیم و سن کودکی پذیرفتیم که سن 18 سال باشه، این توجیهات واقعا چه مبنای حقوقی، چه مبنای علمی داره که ما بخوایم همه این قوانین رو بر مبنای اون تغییر بدیم و یه تعریف جدیدی از سن بلوغ یا سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت شرعی، سن مسئولیت قانونی ارائه بدیم؟
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادباش.